مکرسانی به سیل زدگان قدردانی کرد.
سازمان تعزیرات حکومتی به وارد کنندگان تجهیزات پزشکی هشدار داد تا 5 خرداد موجودی انبارهای خود را اعلام کنند.
نهمین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پدیده شاندیز برگزار شد. تحصیل مال نامشروع، اخلال نظام اقتصادی، کلاهبرداری از طریق تبلیغات گسترده و خرید و فروش اوراق مصون به سهام پدیده بخشی از اتهام‌های متهمان این پرونده است.
حمله جنگنده‌های سعودی به استان حجه یمن 7 شهید و زخمی بر جا گذاشت.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد 2,500,000 کودک و مادر در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند.
و یگان پهپادی ارتش یمن با موشک قاصف انبار سلاح فرودگاه نجران را هدف قرار داد. پدافند هوایی ارتش یمن هم پهپاد جاسوسی متجاوزان سعودی را سرنگون کرد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در اطلاعیه‌ای درباره لغو دیدار حساس تیم‌های ذوب‌آهن و نصر نوشت بازی دو تیم در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار بود امشب در ورزشگاه کربلای عراق برگزار شود که پس از اعلام عراقی‌ها مبنی بر ناتوانی در برقراری امنیت بازی این دیدار لغو شد. هر دو تیم پیش از این صعود خود را به مرحله حذفی رقابت‌ها قطعی کردند. مهدی تاج رئیس فدراسیون برای امضای قرارداد با مارک ویلموتس راهی بلژیک و قرار است امشب در سفارت ایران در بروکسل قرارداد این مربی امضا شود. دبیر فدراسیون فوتبال گفت قبل از آنکه با ویلموتس قرارداد ببندیم از او یک سری تست می‌گیریم. ابراهیم شکوری درباره بیماری فکر نمی‌کنم چنین چیزی صد داشته باشد. البته ما نه تنها از او بلکه از هر بازیکن و مربی خارجی که به ایران می‌آید تست‌های مختلف می‌گیریم. مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان گفت از جوانان و علاقه‌مندان به فوتبال می‌خواهم تحت تأثیر و اغوای تبلیغاتی شرکت‌های شرط‌بندی که عمدتاً در فضای مجازی در داخل و خارج از کشور اداره می شوند قرار نگیرند. جعفر سمیعی افسود با پیگیری های مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و حراست وزارتخانه فدراسیون فوتبال و پلیس فتا موفق شدیم 10 سایت شرط بندی در داخل کشور را مسدود کنیم. ضمن که مجموعه های هرمی و شبکه های شرط بندی گسترده که در این حوزه به صورت کسیک پولشویی می کردند به مراجع قضایی معرفی شدند. تیم فوتسال سال کرمان امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتسال مقاومت البرز با نتیجه 7-6 شکست خورد. تیم ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می شود. با حضور سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان امروز 3 طرح ورزشی در شهرستان خوی افتتاح شد. این طرح‌ها شامل زورخانه پوریای ولی، سالن ورزشی چند منظوره شهر فیرورق و سالن تیراندازی با اسلحه جنگی است. افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان برای ادامه کار با مسئولین باشگاه به توافق نرسید و از این تیم جدا شد. و تیم ملی بسکتبال 3 نفره مردان کشور فردا در نخستین بازی خود در مسابقات کاپ آسیا در چین به مصاف تیم ساموآ می رود.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی و اعلام کرد فردا سامانه بارشی بیشتر در نیمه شرقی کشور فعال خواهد بود. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در بیشتر مناطق کشور بجز استانهای ایلام، خوزستان و بوشهر رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت و با توجه به این شرایط بیشترین بارش رو هم انتظار داریم امشب در استانهای خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و همطور شمال سمنان رخ بده و فردا هم ادامه ناپایداری ها رو در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال شرق کشور شاهد خواهیم بود که بیشترین بارش ها نیز فردا مربوط خواهد بود به خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی. روز پنجشنبه هم انتظار داریم که باز هم در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب شرق کشور ادامه بارش داشته باشیم که به شکل رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود. دمای هوا روز چهارشنبه در شمال شرق کشور بین 5 تا 8 درجه کاهش پیدا می‌کنه و روز پنجشنبه نیز روند مدادان افزایش دما رو خواهیم داشت. از فردا شب تا روز پنجشنبه نیز در نوار شرقی کشور وزش باد شدید رو پیش بینی کردیم که در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان سبب ریزش گرد و خاک خواهد شد. چهارشنبه سواحل غربی هرمزگان و جزایر جنوبی خلیج فارس نیز مواج متلاطم خواهند شد. تهران در اوایل شب گاهی رگبار و رعد و برق خواهد داشت و همطور وزش باد شدید. حداکثر دما فردا در تهران به 26 درجه حدوداً خواهد رسید که نسبت به امروز 4 درجه کاهش رو خواهد داشت. حداقل دمای فردا صبح تهران هم 18 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
از آن صبح فردا چهارشنبه 16 رمضان المبارک به افق تهران ساعت 4:14 و طلوع آفتاب ساعت 5:55 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
همراهان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم شنونده بیانات مقام معظم رهبری باشید که در دیدار با جمعی از شاعران ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، سیما بقیت الله فی الاراضین. من یه چند جمله هم اینجا یادداشت کردم که اگر بناشو صحبت کنم برای دوستان بیان کنم، لیکن قبل از آنی که این مطلبی که در ذهنم بوده عرض بکنم، این رو بگم که امشب جلسه شعرخوانی بسیار جلسه خوبی بود. این دوستانی که شعر خوندن واقعا هر یکی از یکی بهتر، بیش از حد انتظاری که بنده از این جلسه و از شعرهای جوان غالبا شعر نخونده در این محفل انتظار داشتم، بیش از اون حد انتظار امشب به حمد الله خود رو نشون داد این جلسه. خیلی متشکرم و خدای متعال رو سپاسگزارم که کمک کرده حرکت شعری در کشور بر بین جمعی مثل جمع شما پیشرفت کرده. البته جمعهای زیادی هستن در تهران و جاهای دیگر که مشغول کار شعر و اینها، بنده کم و بیش گاهی ارتباطی پیدا میکنم، شعرهاشون رو میخونم. اونها پیشرفت شعرهای عاشقانه محض، شعرهای عشقهای زمینی، شعرهای خالی از حکمت، خالی از معرفت، خالی از ذکر مصالح ملی و انقلابی که اون دوستان دنبال اونجور شعرها هستن، و احیانا شعرهای عریان. اونا پیشرفتی نکرده واقعا. من نگاه میکنم میبینم این شعری که شما دارید میخونید، این مضمونیابی ها، این صیقل یافتگی الفاظ، نوآوری در مفاهیم، این واقعا بسیار چشمگیره. من خیلی امیدوارم به شعر انقلاب که شعر شماست. مطلبی که من اینجا یادداشت کردم که بگم، دو مطلبه که حالا هرچه که بشه انشالله کوتاه‌ترش کنم. یکی راجع به شعر، یکی راجع به زبان فارسی است. اونچه که راجع به شعر میخوام بگم، من میخوام بگم پدیده شعر یکی از معجزات آفرینشه، یکی از معجزات عالم خلقت همین پدیده شعر. مثل خود بیان، بیان هم یکی از برترین معجزات پروردگار در عالم آفرینش. اینی که شما قادر هستید که ذهنیت خودتون رو، صور ذهنی خودتون رو به کسی منتقل کنید با قالب کلمات، در قالب الفاظ، این خیلی حادثه مهمی است، خیلی پدیده بزرگی است. ما خوب عادت کردیم توجه به مدش نمی کنیم. این خیلی از ساخت خورشید و ماه و ستارگان و این چیزایی که خدای متعال به اونها قسم می خوره بالاتره. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. اولین چیزی که خدای متعال در مورد خلقت انسان بیان میکنه بعد از اصل خلقت، تعلیم بیانه. بیان معجزه آفرینشه. در اقسام بیان شعر این خصوصیت رو دارد که از جمال و زیبایی برخوردار. هر بیانی زیبا نیست، معجزه است، مهمه، اما زیبایی در شعر، این که شما می توانید یک مفهوم برجسته ای رو در قالب الفاظی که کنار هم می گذارید این رو منتقل کنید به مخاطب، این زیبایی داره. هنر بودنش هم به خاطر همین است که جنبه زیبایی داره. خب حالا که این جور شد، این امتیاز رو دارد، امتیاز جمال رو داره، این امتیاز موجب شده است که یک رسانه اثرگذار باشه. شعر یک رسانه است، یک رسانه اثرگذاره و برای انتقال مفاهیم کارآمدی مضاعف دارد نسبت به بیان غیر شعری. اغلب هنرها همین جورن، البته هنرها متفاوتن با هم. شعری خصوصیاتی، امتیازات ویژه خودش داره، کما اینکه بعض از هنرهای دیگر هم برای خودشون امتیازاتی دارن، اما شعر هم یه امتیازاتی داره که منحصر به فرده در مورد شعر، که حالا وارد اون مقولات نمیخوایم بشیم. خب این قدرت تأثیری که در شعر وجود دارد، این مسئولیت آوره. به طور کلی همه اشیا، همه اشخاص، همه پدیده هایی که شأن بالاتری دارند مسئولیت بالاتری هم دارند. جناب عالی هم اگر چنانچه برش بیان و نظر رأی در مجموعی از آحاد جامعه داشته باشید، مسئولیتون بیشتر از اون کسی است که این برش رو نداره. شعر بنابراین به مناسبت همین قدرت تأثیرگذاری دارای مسئولیت، تعهد داره، تعهدی بر دوش شعر هست. این تعهد چیه؟ این تعهد قرار گرفتن در خدمت جریان روشنگری الهی در طول تاریخ بشر. دو جریان در طول تاریخ وجود داشته، جریان بینات و جریان اغوا، جریان هدایت و جریان ضلالت، اضلال. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، این یک جریان در طول تاریخ. لاغوینهم اجمعین هم که حرف شیطانه، یه جریان دیگه است. مسئولیت شعر اینه که در خدمت اون جریان اول قرار بگیره. علتش هم واضحه، چون این رو خدا داده، مال خداست، نعمت الهی است و ما بندگان خدا هستیم. هر چی که نعمت به ما داده باید در خدمت جریان نبوت و هدایت از سوی پروردگار قرار بدیم. خب این برابریم تعهد. البته حرف زیاد زده می شود، یک مغالطه ناشیانه ای هم در اینجا بعضی میکنن که جنبه زیباشناختی شعر و جنبه هنری شعر رو جنبه تعهد شعر تفکیک میکنن و جدا میکنن. شعر رو تقسیم میکنن به شعری که برای خودش رسالت قائله، مسئولیت قائله، تعهد قائله، یه شعری که شعر محضه، میگن اون اولی شعر نیست، شعاره. این مغالطه است، این یه مغالطه واضحی است، حالا یا ناشی از غفلت یا ناشی از کمسوادی است. ببینید قله شعر فارسی کیان؟ قله های شعر فارسی کیان؟ سعدی است، حافظ، مولوی، فردوسی، اینان دیگه، اینا قله های شعر فارسی هست. شما ببینید شعر اینها که قله هنر شعری طول تاریخ ماست در چه جهتهایی به کار رفته. سعدی یک بوستان داره که بهترین اثر شعری سعدی، یعنی بهترین اثر هنری سعدی بوستانه. گلستان بعد از بوستان قرار میگیره. در بوستان شما نگاه کنید، این هنر فاخر فوق العاده برجسته همش در خدمت اخلاق، در خدمت تعلیم، در خدمت تعهد، از اول تا آخر بوستان اینجوریست. هنر در خدمت هنر شعر، در خدمت اخلاق. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان. اینا مال سعدی، اینا اوج هنر شعری ماست. حافظ دیوان حافظ، البته بنده عقیدم اینه شعر زمینی در دیوان حافظ هست، اما بلا شک شعر عرفانی، شعر برجسته، شعر ممتاز هست. بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی شعر حافظ رو برای بعضی از شاگردانشون تفسیر میکردن که اینا نشستن اون تفسیرها رو نوشتند و جمع کردند و تدوین کرد. یعنی عرفان شعر حافظ اینه: عشقت رسد به فریاد گرچون بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. حافظ اینه، قرآن رو حالا از رو هم ما به سختی میخونیم، از بر میخونه، اونم با 14 روایت. 7 قاری معروف صاحبان سبکن که هر کدوم 2 تا راوی دارن، میشه 14 روایت. یعنی اینجوری، یعنی این قله شعر. فردوسی حکیم فردوسی است. شما توجه کنید در بین شعرهای ما حکیم فردوسی، حکمت فردوسی حکمت الهی است. داستانهای فردوسی در عمقش حکمت گنجانده شده. همه داستان تقریبا، حالا همه داستانهای، بسیاری از داستانهای فردوسی درش حکمت هست. لذا به فردوسی میگن حکیم فردوسی. به کمتر شاعری ما در طول تاریخ حکیم میگیم، اما اسم او حکیم فردوسی. مولوی که خب دیگه بعدش معلوم، مولوی که یک سره عرفان و معنویت و حقیقت و اسلام ناب و معرفت توحیدی خالص، اینا قله های شعر فارسی هم. اگر چنانچه بنا باشه که ما تصور کنیم که جنبه هنری و زیبایی شناختی شعر از جنبه معنوی و رسالتی و پیامی او جدا هست، باید همه اینا رو از دایره شعر بریزیم بیرون، بگیم اینا شعر نیست، در حالی که برترین شعرهای زبان فارسی ایناست. عربی هم همینجوره، تا حدی که ما آشنا هستیم. سید همیری یا فرزدق یا دیبل، امثال اینها که حالا بزرگان شعر اهل بیت و شعر امامی هستن، اینا همینجورن، برترین شاعران. من یه وقتی شاید گفته باشم توی این کتاب اغانی که شرح حال شعرا و اینا ضمناً در اونجا ذکر شده، میرسه به سید همیری و سید همیری رو میگه این شاعر برجسته زمان خودشه. شاید میگه برجسته ترین شاعر زمان خودش سید همیری است. منتها عیب او، صاحب اغانی میگه، عیبش این است که به بزرگان صحابه صدر اسلام تو شعرش توهین کرد و فلان کرد، و اگر این نبود ما درباره او بیشتر بحث میگردیم و حرف میزدیم. اینو میگه. بعد شرح حال سید همیری رو شروع میکنه به نوشتن. از همه، به نظرم از همه شعرهایی که شرح حالشون نوشته طولانی تر، 50 صفحه شرح حال او رو ذکر میکنه. یعنی عظمت، خب جاش معلومه، دعبل همینجور. اینا قله های شعرن، شعرشون هم در خدمت معنویت و در خدمت اهل بیت و این حرف هاست. بنابراین اینایی که شعر ناب رو، شعر محض رو از شعر هنری جدا میکنن، باید گفت سواد ادبیاتی و شعری واقعا ندارن. یعنی مغالطه میکنن، یه چیز خودشون میفهمن، البته این تعامل دو جانبه است، اینم عرض بکنم، یعنی ما وقتی که شعرمون رو در خدمت مفاهیم عالی اخلاقی، در خدمت توحید، در خدمت بیان فضایل اهل بیت، در خدمت ارزش‌های اخلاقی، در خدمت سرفصل‌های منافع ملی و انقلابی، وقتی شعر رو در خدمت اینا قرار میدیم، اینجور نیست که به اون ارزش‌ها و اون معارف و اینا فقط خدمت کرده باشیم، به شعر خودمون هم خدمت کردیم. شعر ارتقا پیدا میکنه، شعر ارتقا پیدا میکنه. شما امشب شعراتون همش به نظرم تا اونجایی که حالا در ذهنمه همش شعرهای متعهد و مسئول بود و سطحش هم انصافاً بالا بود و خوب بود. اینا با شعرهای صرفاً عاشقانه محض، اونم عشق زمینی، انصافاً سطحش فرق میکنه، یعنی اصلا یک ائتلاف ارتقای ویژه ای این شعرها داره. بنابراین تعامل دو جانبه است. البته بنده اعتقادم این است که شاعر حکایت دلتنگی ها و آزردگی ها و عرض کنم که رنج ها و اینهای خودش رو هم تو شعر می گنجونه، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی ما نمیگیم که شاعر نداره غزلی در مورد دلتنگی های خود، آرزوهای خود و آشفتگی های خود، من عقیدم این نیست، نه میتونه بگه، منتها این فصلی از فصول شعره، فصل عمده شعر همون فصل تعهد. خب خوشبختانه شاعر امروز ما در مجموعه کشور شعرای زیادی، البته نمیگم همه، نه کسایی هم هستن که بگویم با دورن که خب بی اطلاع هم نیستن من تا حدودی از وضع ما و شعرشون و مبلغ ارزش و وزن شعرشون، وزانت شعرشون، لکن عمده این جریان شعری و همدلله شعری انقلاب، چون چه که مربوط به شعر آیینی است، چون چه که مربوط به شعر اخلاقی است، چون چه که مربوط به شعر سیاسی است و انقلابی است، چون چه که مربوط به ارزش‌های اخلاقی و توحیدی و ایناست، شعر حکمی است که البته شعر حکمی کمه، متاسفانه ما قبلا توصیه کردیم کمتر وارد این میدان شن شعرهای ما، این مجموعه خوشبختانه امروز پیشرفت خیلی خوبی داره. و حالا اون کسانی که اینها رو شعر نمیدونند و میگن این شعاره، این ایدئولوژیه، انگاری که خودشون مخالفن که شعر توش ایدئولوژی باشه، نه، اونا خودشون خیلی مسائل انحرافی و ایدئولوژی های انحرافی رو خیلی بیشتر از شماها تو شعراشون میارن. با احتواء شعر بر ایدئولوژی مخالف نیستن، با خود اون ایدئولوژی که شما میارید مخالفن، با هر بیانی تو هر قالبی، تو قالب شعرم باشه همینجوره، تو قالب فیلم باشه همینجوره، تو قالب داستانم باشه همینجوره. بنابراین این جهت رو دنبال بکنید، الحمدلله خیلی خوب شده جریان شعری. و این شعری که شما میسرایید فرق نمیکنه، حالا چه این شعر در باب معارف اسلامی باشه، در هواداری از اهل بیت باشه، در معارف انقلاب باشه، درباره حوادث جاری کشور، حوادث مهم کشور باشه، مثل همین شعرهایی که بعضی از دوستان خوندن در زمینه یمن، در زمینه مسائل گوناگون و یای اسلام، چه در این زمینه ها باشه، یا در تمجید از زیبایی های رفتاری ملت باشه. ببینید ملت ما رفتارهای زیبا داره، رفتار ملت ما در این قضیه سیل شمال و جنوب و اینها یه رفتار بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. اونایی که مطمئن که چه اتفاق افتاد، چه در منطقه گلستان، چه در منطقه خوزستان، چه در خرم‌آباد، چه در ایلام که این جاهای مهم سیل بود، حضور مردم را و فداکاری مردم را مطلع هستن، میدونن که چه شکوه و حماسه زیبایی مردم آفریدن. خب اینو شما میتونید تو شعر بیارید، توصیف کنید این رو. وقتی که این چیزها رو شما تو شعر میارید، در واقع شعر شما میشه پرچم هویت این ملت. اینه، این میشه پرچم هویت، هویت ملت شما، چه در زمینه معارف اسلامی، چه معارف انقلابی، چه معارف ملی، چه ارزش‌های اخلاقی، چه این حوادث این گونه، وقت درباره اینها شعر میگید، این شعر میشه پرچم هویت. و هویت برای یه ملت خیلی مهمه عزیزان من. ملتی که هویت خودشو گم کرده باشه خیلی راحت تو مشت بیگانگان آب میشه و از بین میره. این که راجب شعر، راجب زبان، بنده حقیقتش نگرانم، واقعا نگرانم. حالا در زمینه شعری خوشبختانه شعرهایی که شما ها میگید خب شعر خوب است و زبان استواره، اما در آن عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه، این آدم میبینه. حالا امشب یکی از برادرها از رادیو بودند و یه چیز خوبی را نقل کردن برای من، لکه من از صدا و سیما گله‌مندم، به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده کاملا درست را ترویج کنند، زبان بی‌هویت، گاهی غلط، طلای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینها، اینا دارن ترویج میکنن. وقتی فلان لغت فرنده یه مترجمی ترجمه میکرده، یه مقاله انگلیسی رو، فرانسوی رو مثلا آورده، اینن اون لغت رو به کار برده، وقتی اینو شما توی تلویزیون، تو رادیو، موجی شما یک بار دو بار تکرار میکنه، این میشه عمومی. ما بی خود مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زوائد مضر. به زوائد یه وقت هستش که یک زبانی یک لغتی رو نداره، از دیگری وام میگیره، که البته اونجا هم باید تصرف کنن. من یه وقتی توی جمع ادیبان فارسی چند سال قبل از این گفتم عرب ها لغت رو از فرنگی میگیرن، متا تعریب میکنند، این خوبه، این خیلی خوبه. ما این کارو نمی کنیم، ما مقیدیم که حتما اگر میشه حتی با لهجه. ما اینجا اول انقلاب توی جمعی که بودیم مدینه انقلاب و اینها، مثلا گاهی اونجا کمیسیون، کمیته، چند نفر بودن از آقایون تحصیلگردهای فرانسه، بودن کمیسیون، نمیدونم کمیسیون فایده نداره، کمیسیون باید بگن که به لهجه فرانسوی نزدیک باشه، کمیتی مثلا. این چه لزومی داره؟ من گفتم ما میتونستیم مثلا همونطور که عربا وقتی که تلویزیون آمد، تلویزیون گفتن تلفاز، تلفاز به اصطلاح ساخت لغت عربی است، مرحاض، تلفاز، تلفاز، تلفاز. ما میتونستیم بگیم تلویزیون، تلویزیون شکل فارسی داره، رادیان، اصلا در فارسی کلمه شبیه رادیو نداریم معمولا، مگه حالا ممکنه به ندرت یه چیزی پیدا بشه. ما چه اشکال داشت رادیو رو رادیان میشد فارسی، اشکالی هم نداشت. این کارم نکردیم، مرتب هم تو هی الفاظ دخیل، کلمات دخیل وارد میشه و هم تو هی تکرار میشه، توی مطبوعات مینویسن، توی نمیدونم رادیو تلویزیون تکرار میکنن، توی کتاب ها می‌نویسن، توی حالا که دیگه فضای مجازی هم هست، تو فضای مجازی می‌نویسن. من نگرانم، این واقعا یکی از کارهایی که باید انجام بگیره در حالا حوزه هنری میتونه در این زمینه، یعنی اون که تو این جلسه فعلی ما میتونه مخاطب قرار بگیره، که جناب آقای صالحی وزیر محترم ارشاد هستن، یکی هم آقای مؤمنی رئیس حوزه هنر. واقعا بشینید این مسئله فکر کنید، زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. ما خیلی باید حفظ کنیم. من حتی گاهی اوقات میبینم در رژیم طاغوت که خب همه چیزشون اینها به فرنگی ها و به خارجی ها بسته بود، رو مسئله زبان یک گوشه بوده، تعصبی وجود داشت، یه چیزایی داشتن. ما هم اوائل انقلاب از این جهت خیلی خوب بودیم، بعد یواش یواش خیلی ولنگواز شده. حالا در عالم شعر هم همین حالت ولنگاری زبانی وارد شده، منتها در بحث ترانه‌سازی.